أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل الصالحات فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آخرین آیه از این سیاقی که با هم مرور کردیم آیه 69 از سوره مائده. جلسه آخری هستش در خدمت دوستان هستیم با این بحث. جلسه اول از فضای زیارت عاشورا کمک گرفتیم. عرض کردیم که زیارت عاشورا صحنه کربلا رو اینچنین معرفی کرد که یه گروه باطل بودن، یک گروه برحق و یک صحنه رویارویی. شما وقتی که به صحنه کربلا نگاه میکنید، نسبت به اون حزب شیطان و حزب باطل رفتارتون لعن باشه، صد مرتبه لعن بر کسانی که ظلم کردن. جالبه، از اولین شروع میکنه، اول ظالمه و به آخرین ختم میکنه و آخر تابعه. رفتار شما لعن باشه. لعن یعنی چی؟ فحش نیست، لعن یعنی دوری جستن. مراقب باشید، از اینا دوری کنید. اگر دوری نکنید نسبت به اینها، دریچه دلتون باز بشه، بعدن یاد گرفتیم ولایت اینها رو پیدا میکنید و اهل تبلا میشید. باید لعن کنید، لعن یعنی فاصله بگیرید. نسبت به جبهه حق که حزب الله چگونه رفتار کنید؟ سلام، درود و صلوات. اونها رو با تولا بهشون نزدیک بشید، ولایتشون رو بپذیرید. نسبت به صحنه رویاروی این دو با هم چه کنید؟ شکر، حمد. هرچند که تو این صحنه مصیبت دیده میشه، ولی این مصیبت برای این مصائب برای رشد. جلسات بعد از جلسه اول با 19 آیه اومدیم این معنا رو اثبات کنیم. این با زیارت عاشورا سند قرآنی داره. از آیه 52 تا آیه 69 سوره مائده رو مورد بررسی قرار دادیم با همین سه وجه. یک، ابتدا جبهه باطل تعریف شد. دو، جبهه حق. و سه که امشب بیشتر توجه ما رو جلب میکنه، رویارویی این جبهه حق و باطل. اگه کسی بوزید که آقا این شبها بیشتر از جبهه باطل گفته شد، دلیلش اینه که 4/5 از این آیات مربوط بود به جبهه باطل. 4/5 نزدیکی به لذا بیشتر فضای آیات جبهه باطل تعریف میکرد. چرا سوره مائده، سوره مجادله هم که بحث جبهه حق و باطل رو داشت، آیه 19 سوره مجادله میگه حزب الشیطان، آیه 22 میگه حزب الله. گفتیم چون تو سوره مائده نگاه بر اساس نگاه ولایی بود، اومد جبهه باطل رو تعریف کرد، ولایت باطل، ولی باطل، تولای باطل. خیلی مهم بود برای ما این تولا. نکته دیگه که خیلی جالب بود این که ولی باطل اگر ولایت مثل یک تختی باشه، اونی که برای تخت می نشینه اون میشه ولی باطل یا ولی حق. جالب این بودش که ولی باطل شیطان هست، ولی باطل تابوت هستن، کفار هستن، اما تو این آیات ولی باطل کی معرفی کرده بود؟ یهود و نصارا. این خیلی جالب بود، یهود و نصارا رو تو این آیات به عنوان ولی باطل معرفی کرده بود و بعد خصوصا یهود. اما ولی حق رو کی معرفی میکنه؟ خدا. آیه 55 رو به نما ولیکم الله و رسوله، رسول الله و الذین آمنوا، که اولینشون امیرالمؤمنین باشه و از جمله ولی حق حضرت حسین علیه السلام. بذار به این موضوع کاملا سعی کردیم، کامل که نه، سعی کردیم بپردازیم که اگر در صحنه کربلا روز عاشورا نگاه میکنیم، ولی حق حسین بود علیه السلام، ولی باطل یهود و نصارا بودن، یهود بود و اینها تحت ولایت یهود این رفتار انجام دادن و استناداتی که عرض شد. امشب بیشتر میخوایم بحث رویارویی این دو ولایت رو بیان بکنیم. البته تو شبهای گذشته بحث رویارویی هم تلویحاً گفته شده، یعنی شما از آیه 52 از سوره مائده بحث رویارویی داره حرفش زده میشه. آیه 67 سوره مائده آیه تبلیغ ولایت، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کدوم آیه است؟ 67. اما از آیه 52 زمینه هاش داره چیده میشه. لذا ما تلویحاً در این شبها بحث رویاروی جبهه حق و جبهه باطل هم گفتیم، اختصاصاً امشب بشیم بردازیم. جبهه باطل قبل از قدیر تلاشش رو برای رویارویی با جبهه حق آغاز کرد، بعد از قدیر رفت به سمت اینکه نتیجه گیری کنه و نتیجهش رو تو روز عاشورا گرفت. لذا قدیر و عاشورا هر دو از نگاه یک به اصطلاح جبهه باطل هر دو یک روی سکه هستن. از نگاه جبهه باطل عاشورا محصول تلاشی است که از قدیر انجام شد. لذا بعضن که توی مجالس میشنویم ذاکرین اهل بیت میگن این حرف به جاست، ولی خب حالا سند این موضوع برای اونها اینقدر قابل دسترسی نیست که راحت بگن. اگر بعد از قدیر در سقیفه اون اتفاق نمی افتاد، در خانه مولا آتش زده نمی شد، کربلا خیمه ها رو آتش نمی زدن. این همین سنده، کاملا نف منطقیه. به هر حال یکی از مصادیق رویارویی مصداق چیه؟ قدیر خم و تا عاشورا. این مصداق رویارویی جبهه حق و تا امروز عزیزان، امروز که من و شما داریم زندگی میکنیم همین رویارویی داره اتفاق میفته. من اینم به شما عرض بکنم، اینو من شب اول گفتم که سکولار به کی میگن؟ سکولار هم خود این یهودی ها درست کردن ها، اینو دقت بکنید. اونا یکی از تحریف های دین رو اینجا مطرح میکنن، میگن دین مال کلیساست، دین مال حسینیه است، مال مسجده. برید تو حسینیه بزنید خودتون رو، سرتون رو بکوبید به دیوار، آهم بکوبید تو سرتون، دلتون خنک شد ببندید در حسین رو زندگیتون رو بکنید. رفتی زندگی بکنید حسین رو تو کوچه و خیابون نبرید، حسین مال حسین. خیلی جالبه، میدونید خود به اصطلاح یهود و نصارا در طول تاریخ حتی قمه و پارچه سفید به عزادارا هدیه میدادن. نه از استناداتش هست که بابا ما موافقیم با این کار، دلتون خنک میشه دیگه، به زندگیتون که خواستید بپردازید دین رو تو زندگی نیارید. همین که حال ما رو به هم میزنه، میگین که طرف میاد هیئت خرجم میده برای امام حسین، بعد که میره دزدی میکنه، کلک میزنه، ربا میخوره، نمیدونم چه میکنه، چه اینو ما بدمون میاد. اتفاقا این یعنی همون سکولار. اونها میگن دین بعد اینطوری باشه. لذا بعضی از دوستان توی شبها من مرمت میکردن و من دعوت میکردن که مصادیق این بحث، مصادیق روزش رو بگو. و من به دوستان عرض میکردم به دلایلی من سعی کردم مصداق نکنم از این بحث. یک دلیل اولی که خیلی مصادیق روشن بود، یک کسی میخواست امروز رو تحلیل کنه با این آیات خیلی راحت میشد تحلیل کرد، چیزی که خیلی روشنه گفتنش دیگه به نظر من لازم نبود. نکته دوم این که بعضیا امکان داشت من بیام تو مصادیق خودشون محروم کنن از شنیدن ادامه آیات. ما دوست داشتیم اینو بشنون همه. حالا بالاخره ما امروز هر کدوم تو یک حزبی هستیم، ما امروز هوادار یک حزبیم. یکی از معانی که برای بحث ولایت مطرح کردیم چی بود؟ ولایت مثل حزب میمونه، حزب الله، حزب شیطان. گفتیم یه عده هوادار حزبن، یه عده عضو یک حزبن. ما امروز هر کدوم عضو یه حزبی هستیم. حواسمون باشه که اسم حزب ما پوششی نباشه. اینه ما میخواستیم بگیم حزبی که من شما باید باشیم حزب الله، نه حزب الله لبنان، نه حزب الله مصطلح تو جامعه ما که بعضا ممکنه تو جامعه کسی بهش میگن حزب الله ولی بهش انتقادم وارده. حزب الله قرآن، نه حزب الله لبنان. البته بچه حزب الله لبنان خیلی هم عیب و نقصن، ولی حالا تا حزب الله قرآن فاصله است. اینم گفتم بگم که دوستان بعضا من گفتم آقا مصادیق بگو، گفتم نه، همین که دوستان بشنون ادامه کلمات رو، هرچند تو این چند شب چقدر متوان داشتیم و چقدر توفیقش بود، این به ذهنشون میشینه. من بیام مصداق بگم طرف میبنده مسیر دریافت رو بنده و کلو حزبن به مالدهی هم فرهون. معمولا اینطوریه، هر کی به اونی که داره خوشه، طرف راه غلط هم میره ها، ولی به همون رفتار غلطش خوشحاله. یک بار میبینه که حتی ازا جا احد هم الموت قال رب ارجع، اونی مرگش که میرسه میگه برگردون من، خدا میگه کلا هرگز. ازا حواسمون جمع باشه تو کدوم حزب هستیم. هواداری یه حزب میبره به سمت عضویت و ما که سر سفره اهل بیت بزرگ شدیم هممون انشالله جزء حزب مولا هستیم و حزب الله آرزوی عضویت در حزب الله آرزوی همه ماست. اما بحث جنبندی و بحث رویارویه. آیه آخر از این سیاق، یعنی آیه 69 اختصاصا بحث رویارویی رو مطرح میکنه. 67 هم همینها. به کدوم سند؟ 67 سوره مائده میفرماد یا ایها رسول بلغ ما انزل الیک من ربک. خب این که داره بحث تبلیغ رو میگه، رویارویش کجاست؟ آخر آیه میگه والله یعصمک عن الناس، خدا تو رو نگرد میداره. یعنی چی؟ یعنی ترس لطمه زدن به پیامبر خدا هست. صحنه حجت الوداع، ناس اینجا چیکار میکنن؟ اینا همه باید مؤمن باشن، متقی باشن، حاجی باشن، اینا باید سرباز حجت خدا نبی گرام باشن، ولی ناس تو اینا هست. یعنی کسانی که خدا میگه نه حاجی من اینا رو قبول دارم، نه اینها به عنوان مؤمن و متقی هستن، بلکه کسانی هستن که احتمال خطرشون برای تو هم زیاده، من تو رو حفظت میکنم. یعنی رویارویی حزب الله و حزب الشیطان حتی روز قدیر. دو مصداق رویارویی مطرح، یکی در روز قدیره که عرض کردم انجامش به روز عاشورا کشید و این زشتی و این ننگ یهود و نصارا، خصوصا یهود برای خودشون خریدن در روز عاشورا. و دوم رویارویی آیه آخر از این سیاق بود که عرض کردم آیه رو میخونم، آیه 69 اختصاصا بحث رویارویه. این رویاروی دو جبهه حق و باطل در فضای بحث حزب الله و حزب الشیطان برای فضای ماست تو آخر الزمان. ان الذين امنوا، کسانی که ایمان آوردن، یعنی امت واقعی نبی کرام هستند. و الذين هادو، دوم کسانی که یهودیان. و سابعون، سابعین یا سابعون چند نوبت در قرآن اومده، من اینم بگم بعدش میگه و نصارا. سابعون کیا هستن؟ بیش از ده ها ترجمه برای این گروه قرار داده شده. من اینو تو پرانتز عرض میکنم، جبهه باطل دو شخصیت دارن. یه شخصیت بهشون گفته میشه ماسون، همین فراماسونا، اینا ماسونن. یه شخصیت ایلیمینات، هر دو هم باطلن. ماسونا بیشتر پوشش بیدینی رو میگیرن، لاابالیگری، روشنفکری. ماسونا بیشتر به فساد دعوت میکنن، ایلیمینات ها بیشتر به چهره دینی و مذهب. هر دو هم باطلن. الان یهود کنونی، نصارای کنونی چهره مذهبی دارن، ولی ایلیمینات هم، ایلیمینات ها میگن ما میخواییم ببریم شما رو به عمق، ببریم به سمت قیه، پله پله. حالا شما با شراب و با فساد و قمار و فحشا دوست داری؟ من میگم اگر با کلیسا و کنیسه دوست داری؟ من میگم ایلیمینات ها همون هدف ماسونا رو دنبال میکنن. سابعین از جمله مصداق ایلیمینات ها هستن، یعنی کسانی که توی ترجمه میگم ده ها معنا برای سابعین گفتن. مفسرین گفتن سابعین کسانی هستن که دین خدا رو با خواسته ها و امیال شخصیشون قاطی میکنن. خب یهود هم اینطور دارن، نصارا هم اینطور هم. خدا یکی از اینا رو گذاشته که غیر یهود و نصارا به نام سابعین. بگذاریم او پرانتز ایلیمیناتو خود ببندیم، ایلیمینات و فراموسون خودشون میگن ها، خود اینها دو کتبشون که استناداتش هم خواستید من عرض میکنم که گروهی از ما وجهه چی داریم؟ وجهه مذهبی داریم. مثلا بهائیت چی آقا؟ اینا ایلیمینات هم، اینا همون کار ماسونا رو انجام میدن. زمانی که بهائیات تو ایران اومدن، فراموسون ها اومدن در دوره کجا؟ مشروطیت. اینا بودن، بهایی ها زودتر از فراماسون ها رو تو کشور را دادن. زمان به اصطلاح امیرکبیر اینها بودن، امیرکبیر سران اینها رو زد، کشت، قلقم کرد، اما ریشه های اینها بود و هنوز هم تو جامعه هستن. بهاییت یا وهابیت، اینا ایلیمینات هن. یعنی همون هدف بیبندباری و بیغیدی ها، ولی با نماز روزی پنج نوبت نماز میکنن، ای هم دور کعبه میچرخن، تهش یه دفعه میبینی آدم کشن، تهش یه دفعه میبینی کودک کشن، یه دفعه میبینی سر آدم میبرن به راحتی. اینا مردو اینی که اونوری هم انجام میدن، میگه ما هم همونایم، ولی چهره چی داریم؟ مذهبی داریم. خیلی هم عالیه، میتونن با اینها مذهب رو نابود کنن، چهره دین رو خراب کنن. به اینا میگن ایلیمینات. ماسونا با اینا فرق ندارن، ظاهرشون فرق داره. پرانتز بندیم، برگردیم دوباره به آیه. داریم فضای رویارویی این دو جبهه رو عرض میکنم در آخر الزمان، چون قبل از اینش قصه عاشورا بود، قصه قدیر بود که گفتیم، عرض کردم این فضای رویارویی رو امشب اختصاصا بهش می‌پردازیم، بلکه در شب‌های گذشته بهش اشاره کردیم. همین امروز هم ما تو رویارویی این دو جبهه قرار داریم. مراقب باشیم تولای کدوم جبهه را داریم، از کدوم حزب شما دلبری میکنیم. اینا رو گفتیم. اما آیه رو نگاه کن، ان الذين امنوا والذين هادوا، یعنی همه کسانی که و سابعون و نصارا، ظاهر متدینن، خدا داره میاره وسط میگه بیاید مسابقه بدیم. میخوام معلوم بشه کیا ایلیمیناتن. اینجا خصوصا ایلیمیناتا مطرحن، اونایی که ظاهر مسلمان دارن. اسلام یعنی چی؟ تسلیم. خدا بعد ابراهیم میفرماد کان حنیفن مسلما. شما اگر زمان نوح علیه السلام بودی بعد چی میبودی؟ مسلمان. زمان ابراهیم بودی بعد مسلمان میبودی. مسلمانی یعنی تسلیم بودن. البته دین اسلام اسم اسلام هم برش هست، ولی نه همه ادیان بعد چی باشن؟ اسلام یعنی تسلیم. خدا میگه بیایید همه اونایی که مدعی هم که مسلمان هم تسلیم هم بیایید مسابقه بدید. این مسابقه تو آخر از زمانه. چجوری؟ من آمن بالله ولی یوم الاخر و عمل صالحا. سه تا چیز. ایمان به خدا که همه تون باید داشته باشید. مگه میشه یهودی مؤمن به خدا نباشه؟ اصلا تمام انبیا که اومدن چی گفتن؟ قولوا لا اله الا الله قفله. اگر فلاح و رستگاری میخواید خدا رو قبول کنید. یک، ایمان به الله همه باید داشته باشید. دو، ولی یوم الاخر به آخرت مگه میشه قبول نکنید؟ موسی هم آخرت رو گفت، عیسی هم آخرت رو گفت علیه السلام. و عمل صالحاً، سه عمل صالح. این سه تا موضوع مسابقه است. هر کسی که این سه تا رو داشت لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه خوفی براش هست و نه حزن. هر کی این سه تا رو نداشت یعنی هم باید بترسه هم باید محزون باشه، کار به مشکل میخوره. این صحنه رویارویی ادیانه، مسابقه ادیان. این کی اتفاق میفته؟ تو آخر از زمان. شما یه مسابقه ادیان دیگه هم داشتی، کی بود؟ آیه 61 سوره آل عمران. فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم. آیه معروف آیه مباهله است. اگر که حجت بر اینها تموم نشد، حجت و آوردی قبول نکردن، بعد از اینکه علمو برای اونها آوردی، فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل و نجعل لعنت الله علی الکاذبین. آیه 61 سوره آل عمران. این رویاروی ادیان هم زمان نبی گرامی رخ داد. 25 ذی‌حجه معروف به روز چیه؟ مباهله. که ما متاسفانه همچنان که قدیر رو خیلی جدی نمیگیریم، مباهله هم خیلی جدی گرفته نمیشه، کمتر از قدیر نیست. این طرف نبی گرامی، اون طرف یهود و نصارا، همینه دیگه. اینا ظاهرن مؤمنن بالله، ظاهرن مؤمنن به آخرت، ظاهرن عمل صالح دارن. گفت راست میگید، بیاید لعنت کنیم قوم کاذب و هر کی دروغگوئه. گفتن باشه، قبول کردن. اون روز مباهله کی اومد؟ اونا گفتن ببینید اگر جمعیت اومد بدونید که ما پیروزیم. اگر تعداد کمی آورد پیامبر خدا، باید از همون اول بزنیم زیرش، بگیم که آقا ما قبول نداریم، و یا بگیم که تسلیم. اون روز مباهله هم پیامبر خدا جلو اومد، از امیر علیه السلام کنار دست راست، حضرت حسن حسین دست چپ، یک کمی عقبتر از حضرت علی، و پشت سر همه حضرت زهرا سلام الله علیها. گفتن نه قبول کردیم. این آیه 69 داره همونو میگه، اما با این تفاوت. اون روز پیامبر گرامی تشریف آوردن. در فضای آخر زمان کیا باید بیان؟ امت پیامبر، امت محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. روز مباهله جبریل ناظر شد، گفت حق سلام میرسونه، میگه اگر دست تو بلند کنی یا رسول و اراده کنی این چند نفر آمین بگن، این جمعیت یهود و نصارا که هیچی، خدا میگه به دعای تو کل خلقت و من به هم میرسم. شوخی نیست.
رحم کرد خدا به اینا که کم آورد. این چه قدرتیه؟ اگه عیسی که مرده زنده میکنه قدرتش از کجاست؟ مگه موسی که عصا رو میندازه اژدها میشه قدرتش؟ خیلی قدرت نبی و آل نبی از او بیشتره. اگه کسی گفت عاشورا چرا حسین علیه السلام قدرت نمایی نکرد، به خاطر همین موضوع بود. اسناد گویاس شنیدین 4000 ملک روز عاشورا اومدن، امام حسین بهشون اجازه حضور نداد به عنوان مبارزه. او باید نگاه کنید، از صادق علیه السلام فرمود شعصون قبرون، در حالی که تاج از سر انداختن عشق میریزن، در خاک و قبار کربلا قوطه میخورن تا زمان ظهور. 4000 ملک اجازه نداشتن، از جمله خود جبرائیل. فرمود اجنه اومدن، جمعیت کثیری، امام اجازه ندادن. این امامی که با اینها در مقابل قرار گرفته در رویارویی روز عاشورا، امام عالمه. از حضرت صادق علیه السلام پرسید امام معصوم من تعریف کن یعنی چی؟ امام صادق فرمود اگر امام کسیه که اگه به این کوه بگه بیاد جلو، کوه کنده میشه میاد. همین که آقا داشته به این میفرمودن، کوه از جاش تکون خورد. حضرت صادق فرمودن گفتم مثلا، برو بابا سر جات، حرف درست میفهم. امام عالم کسی هستش که شق القمر میکنه. امروزه میگن آقا منجمین میگن که مسلم است ماه دو نیم شده قبل از این، و سالها سال قبل چسبیده به هم، هنوز شیار بین این انقطاع پر نشده، این قابل رؤیته. امام عالم اونیه که خورشید از جاش تکون میده. انشالله به نابودی آل سعود مشرف بشیم. حج مدینه مساجد سبعه داره، 7 مسجده، یکی از مساجد چیه؟ مسجد رد و شمس، یعنی نقطه ای که پیامبر گرام فرمودن یا ابوالحسن بگو خورشید تکون بخوره. امام عالم امامی که خورشید از جاش تکون میده، نتونه کربلا صحنه رو به نفع خودش تمام بکنه. چرا؟ صحبت سر تولای من تو بود، صحبت سر این بودش که ما خودمون میتونستیم این کار انجام بدیم، صحبت سر این بودش که شما از ولایت چقدر بهره بردید. آخر از زمان زمانی که شما باید از این قدرت ولایی استفاده کنید. یهود و نصارا و صابئین و مجوسیان و غیر و ذالک و پس بزنید کنار با این قدرت. و این صحنه رویاروی آخر زمان، صحنه رویاروی کسانی است که ولایت دو جبهه رو پذیرفتن. و اتفاقی که داره رخ میده در فضای 40 گویای همین معنا است. من یک کوچولو از ترجمه این آیه در سوره صف بیان بکنم و عرض و فرود بیارم. اینی که می‌فرماید من آمن بالله والیوم الاخر و عمل صالحا، هر کی اینو داشت لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، این میتونه دیگری رو مغلوب کنه، ادیان دیگر رو میتونه این خاک کنه. ما صحنه رویارویی، کشتی باید بگیرن پیروان ادیان، بیان تو صحنه کشتی بگیرن. آیه 9 سوره صف، چند آیه دیگه در جای دیگه هم اینو گفته، این تعبیر رو مثل سوره توبه هم گفته شده. تعبیر چیه؟ لیوزهره علی الدین کله، این یعنی همین مفهوم. یه دینی باید بیاد، به اون میگن دین حق. این دین، دین یهوده بسم الله، دین نصاراست بسم الله، صابئین هستن بسم الله، آیین محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه و عجل. این که بیاد این قدرت رو داره، لیوزهره علی الدین، در همه ادیان غلبه میکنه. یه چیزی رو به شما بگم، صحبت از اینجا از ادیان فقط یهود و نصارا و صابئین نیست. آیه 6 سوره کافرون میگه لکم دینکم ولی دین، آیه 6 سوره کافرون لکم دین کن ولی یه دین، یعنی کفار هم چی دارن؟ دین دارن. ترجمه ما از دین ترجمه غلطیه. ما میگیم کفار بیدینن، بعد این آیه هم اینطوری ترجمه میکنیم، میگیم روزی که دین اسلام بر یهود و نصارا غلبه میکنه. مگه چقدر ما یهودی داریم، چقدر نصرانی داریم، جمعیت غالب بیدینن، در حالی که ترجمه غلط ما. طبق آیه ششم سوره کافرون کفار هم چی دارن؟ دین. ترجمه دین باید تصریح بشه. این هم از یکی از اون حرف هاست، یحرفون الکلم عن مواضعه، کلام از موضعش تغییر میکنه. ببینید واژه دین یکی از اون کلماته. ما میگیم آدم بیدین داریم، نه، هیچ انسان بیدینی نیست، همه انسان ها دین دارن. طبق آیه ششم سوره کافرون در فضای آخر الزمان دین حق لیظهره و علی الدین کله، یعنی حتی بر کفارم دین حق غلبه میکنه، وگرنه هنری نیست که فقط یهود و نصارا رو خاک کنه، اونام باید خاک بشن. معنی دین یک کوچولو توضیح بدم، دین یعنی رفتار در قبال درک شما از پیرامون. کفار دینشون چیه؟ رفتاری بنا به درک از پیرامون. درک پیرامونیشون چیه؟ دنیا، مادیات. لذا دین کفار یعنی این که کاری کنیم در دنیا بیشتری لذت ببریم، کمترین صدمه رو ببینیم. دین کفار امروز یعنی تکنولوژی، تکنولوژی یعنی دین. خلاص، تکنولوژی به چیکار کنه؟ کاری بکنه که سیل و زلزله و فلان و بسار شما رو نابود نکنه. و مشکل بعد چی؟ بعد بیاد بکنه چیکار کنه که شما دنیا تو لذت بیشتری بری. خب میشه دین کفار. بعد مگه نا خوبم هست؟ شما چی؟ ما همونو داریم، ما از دین کفار هم استفاده میکنیم. ما هم دینمون میگه برای دنیا اونچنان زندگی کن که تا ابد دنیایی زنده. دین ما رد نمیکنه که تکنولوژی رو. دین یعنی رفتار در قبال محیط پیرامون. ما میگیم محیط اطراف ما فقط دنیا نیست، ما آخرت رو هم قبول داریم. به اینا میگیم که شما یه عملی به ما پیشنهاد میکنی که آخرتم من در امان باشم، ایمن باشم، میگه نه. میگم پس در همین حد دنیا، من مؤمنم، دنبال ایمنی در آخرتم میگردم، ایمنی فقط در دنیا برای من کافی نیست. این میشه تعریف دین کفار. ما میایم سراغ ادیان، ببینیم هر کدوم از انبیا یه اندازه درک دارن. درک کی کامل تره؟ اونی که تمام حق به واسطه او میچرخه. علی یم الحق و الحق مع علی یدورو حیث ما دار. اونی که تمام حق به درک او هست عقل کله، و عقل کل محمد و آل محمد هم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. خلاص، ما میگیم دین حق بر دین کفار هم غلبه میکنه. کجا؟ اربعین. غلبه به این میگن. چجوری؟ دین یعنی رفتار. همه رفتاراشون رو تو اربعین میذارن کنار. مسیحیه میاد رفتارش رو میذاره کنار. باریکالله، این قدرته. سنی هم رفتارش رو میذاره کنار. مسیحی، یهودی، طالب حق، سنی، حالا گوش کن، شیعه هم که میره رفتار معمول خودش میذاره کنار. معلوم میشه که رفتار ما شیعیان هم، دور از جون شما که از اولیای خدا هست، رفتار ما شیعیان هم به طور معمول در کل سال رفتار بر اساس حق نیست. چون تو اربعین که میریم ما هم رفتار روزمرمون رو میذاریم کنار. رفتار حق اونه، لیوزهرهو علالدین کله، یعنی اون رفتار کامل که همه با دیدنش بگن این درسته، کار من غلط بوده، دینشو بذاره کنار، او دینه بپذیره. اون رفتار قدرت نمایی است که تو اربعین داره دیده میشه. عزیزان، مسابقه ادیان داره شروع میشه. خیلی سعی کردن جلوی اربعینی بگیرن، نمیتونن. داره هی 10 سال پیش من شما فکرش نمی کردیم که این اتفاق بیفته امروز به نام اربعین و ده سال دیگه زنده باشیم انشالله ببینیم، میگفت این ده سال پیش کجا الان کجا داره یه قدرت نمایی میشه. جالبه این قدرت نمایی به دست کی داره صورت میگیره؟ پیروان این دین. البته خود اینام میان اونجا رفتارشون عوض میشه، آروم آروم فرهنگ اربعین میاد تو زندگی ما. یکی از مهمترین عناصر فرهنگ اربعین اینه، همه که از خواب بلند میشن صبح میگن بلند شیم بریم سمت حسین. چی بخوریم؟ تراب. چی جوری بریم؟ همه مسیر دارم میرم میبینم. استراحت کجا؟ تراب. هر وقت خسته شدیم فرصت غذا نداریم وایسیم، همین میگیریم دستمون تراب میخوریم. ای جان عالمی به فدای این، چه رفتار قشنگیه. همه برن سمت حق، همه برن سمت. فرمود ازا قام قائم امام صادق، فرمود وقتی از صاحب تشریف میارن، فوضع یده علی رؤوس الخلایق، با دست ولایی میکشن رو سر خلایق، و جمع عقولهم، مردم عقلاشون زیاد میشه. عقل دوستان چیه؟ یک رشته است، یک رشته ای که عرب وقتی میخواد این چپیش رو سرش باد نبره، این رشته رو میبنده میذاره رو سرش، به این رشته میگن اقال. این چپیه با این اقال رو سری میمونه. یا شتر، نه اینکه هیکلش درشته، زور شتر زیاده، قفل زنجیر نمیشه، شتر رو بخوان گردنش ببندن نه، یا حرکت میکنه پاره میکنه، میشوننش، زانوهای بلندی داره، سر زانوهاشو میبندن، به این میگن چی؟ اقال. اقال رشته ای که برای بستنه. عقل چیه؟ رشته ای که در شما، شما رو میبنده به سمت حق. لذا عقل مطلق پیامبر گرامی بود و جلوه حق علی بود. برای همین بین علی و نبی اونقدر استحکام بود که و این یکاد الذین کفروا لیذلقونک بابصارهم، میدیدم که پیامبر انقدر به علی وصله، به هیچ رقم چشم از علی بر نمیداره، با چشاشون میخواستن پیامبر رو بکشن از حرص. چرا؟ اونی که عقلش زیاد بشه میفهمه باید سمت حق بره، و در اربعین مردم عقلشون زیاد میشه، این قدرت پیدا میکنن، لذا کار زندگیشون رو ول میکنن، میرن به سمت امام حسین علیه السلام. این عقل رو روز عاشورا داشتن. کی بیشتر این عقل رو داشت؟ عقیله، حضرت زینب سلام الله علیها. کی بیشتر این عقل رو داشت؟ ابوالفضل علیه السلام. بقیه عقلشون بود میکشون به سمت. از عیسی علیه السلام پرسیدن که اینه بگم، اینم مزه داره. عیسی علیه السلام رو عرض کردم جلسه گذشته، یه دو جلسه پیش بهش اشاره کردیم، عیسی علیه السلام مرده زنده میکرد با همین قدرت ولایت. از عیسی پرسیدن کاری میتونی، دوست داری، کاری دوست داری انجام بدی که نتونی مرده زنده کردن؟ خیلی عالی ها. گفت یک کاری میخوام بکنم، هنوز زورم نمیرسه. گفتم چیه؟ هرچی هست از مرده زنده کردن کار سخت‌تریه. گفت آره، مرده رو زنده میکنم ولی نمیتونم احمق و عاقلش کنم. اوه اوه اوه، احمق نقطه مقابل عاقله. احمق به کی میگن؟ اونی که این همه انبیا اومدن نرفت سراغش، احمق دیگه. احمق به پیروان وجود نازنین نبی گرامی میگفتن که وقتی یهود و نصارا رو دیدن پیامبر رو چیکار کردن؟ ولش کن، احمقه. احمق اونی رو میگن که بعد هزار سال یهود و نصارا رو میپرسته، حاضر به راحتی دست از دینش برداره، این احمقه. و عاقل به اونی میگن که هر کاریش بکنی اتصالش به امام قطع نمیشه. آفرین، این عاقل. این کاری که امروز اربعین داره انجام میشه رو حضرت عیسی هزار سال پیش، 2000 سال پیش، 2018 سال، 2000 سال پیش نمیتونست انجام بده، امروز داره انجام میشه. به برکت چی؟ به ما انزلت. این ولایت داره میاد تو عمر. دوستان انقدری میاد تو عمر که به راحتی دست همه ما بهش برسه، به شرط اینکه دنبال به دست آوردن این ولایت باشیم. راهش چیه؟ تولا، تولای امام حسین، یعنی دل امام حسین به دست بیاریم. دنبال این باشیم که چیکار کنیم امام زمانمون از ما راضی بشه. چی بیشتر از همه برای اون مهمه؟ نماز. تولا میشه نماز اول بر. هر کی میخواد دست برسونه به ولایت مولا، بشه عضو حزب الله، باید ببینه رئیس حزبش چی میخواد. او که شب عاشورا میگه آقا همه کار من امشب فقط نماز باشه، نماز برام مهم. ظهر عاشورا میگه همه کار تعطیل، نماز. دیگه چجوری امام بفرماد میخوای دل منه به دست بیاری؟ جدی بگیر نماز رو، به نماز توجه بکن. میخوای از این قدرت ولایی بهره ببری؟ امروز امام و صاحب ما منتظر ملحق شدن ماست و انشالله هممون جزو اون عده‌ای باشیم که عرض کردم شبای گذشته ازشون به عنوان انصار الله یاد میشه. یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، آیه 14 سوره صف. اون موقعی که عیسی ابن مریم به حواریین گفت بیایید انصار الله بشین، حواریین در حد یه مرد زنده کردن میتونستن. امروز کسی که جزء انصار الله بشه بشریت رو زنده میکنه، بلند میشه میره اربعین، دلها رو میکشونه به سمت حسین. این کار کجا؟ یه مرد زنده کردن که جسمش، روح به جسمش برگرده، چه بسا بره دوباره خلاف بکنه، این کجا؟ تا اونی که اتصال به حق پیدا بکنه. این اتفاقی که اربعین میفته این آرزوی حضرت زهرا بود. یه روزی حضرت زهرا میرفت در خونه رو میزد، بیاید سمت علی امام زمانتون. در رو باز میکردن میبیدن فاطمه پشت دره، در رو میبست. اونو میشیدن فاطمه پشت دره، در رو باز نمیکردن. امروز شما وقتی میبینید جمعیت به سمت امام حرکت میکنه، این دل فاطمه رو خوشحال میکنه. این یعنی ادامه قدیر، یعنی ادامه اون اتفاق و اون ظلمی که در سقیفه افتاد، یعنی اون چیزی که دل فاطمه رو خوشحال میکنه. کاش بودن این جمعیت به سمت امام حرکت میکردن. اون روزی که آتش آوردن در خانه علی رو آتش زدن، لا حول ولا قوت الا بالله العلی عظیم، الا لعنت الله علی القوم الظالمین. ادیه محضر محمد آل محمد صلوات و سلام.